اینجا رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
هشت خان
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، به هشت خان خوش اومدی. داستانی که میخوام براتون بخونم اسمش هست ترکش بی حیا. این داستان از جلد اول مجموعه ترکش های ولگرد به نام برادران مزدور انتخاب شده برای شما عزیزان، که نویسندش هم آقای داوود امیریان هست. ترکش بی حیا. وسط عملیات کربلای پنج قرار بود ما هم بریم خط مقدم و از خجالت دشمن در بیاییم. شب قبل در افق نور منورها و انفجارها رو می دیدم و دلم حالی به حالی می شد. خدا خدا می کردم زودتر زمان حرکت برسه و به عملیات بریم. توی تا وانت ها آمدم، سوار شدیم و گازش رو گرفتیم و رسیدیم به اول دریاچه ماهی. جاده خاکی مثل ماری قهوه‌ای منتظرمون بود تا از روش بگذریم و برسیم به دشمن. چشمم افتاد به چند بطری آب. با خودم گفتم چند تا از اونها رو بردارم برای زمانی که بچه ها تشنه میشن. و اون وقت من در نقش یک منجی با آب خنک و گوارا بر اونها نازل شده و سیرابشون کنم و حسابی برای خودم دعا و ثواب بخرم. سه تا بطری انداختم توی کوله پشتی. دستور حرکت داده شد و ما زیر باران گلوله و خمپاره جاده رو زیر پوتین گرفتیم و یا علی از تو مدد برو که رفتیم. ما می دویدیم و خمپاره و توپ دور و اطرافمون منفجر می شد و ترکش ها با صدای زنبور مانندشون از بالا و پایین هوا رو می شکافتند و می رفتند. بین راه چند تا از دوستانم ترکش خوردن و افتادن کنار جاده. امدادگرا رفتن سراغشون. دلم گرفت. پیش خودم خیالاتی شدم که آی خدا، یعنی ما اینقدر لیاقت نداریم که یه ترکش نخودی بخوریم و در جهاد مقدس زخمی بشیم؟ شهادت پیشکش، لاقل اجر جانبازی رو عطا کن. در همین افکار بودم که رسیدیم به خط مقدم. یهو خمپاره پدر نامردی درست پشت سرم ترکید. دو نفری که چپ و راستم بودن آخ گفتن و رو زمین غلتیدن. لحظه بعد منم احساس کردم که مایه خنک کمر و کپلهامو خیس میکنه. شنیده بودم که خون گرمه و آدم اول که مجروح میشه چون داغه درد و متوجه نمیشه. داشتم پیش خودم حساب میکردم که مجروح شدم و الانه که درد بی پدر خفتم و بگیر و من برای اینکه روحیه دیگران خراب نشه باید تحمل کنم و دست و لبانم و گاز بگیرم و درد و خفه کنم و غیره. در این احوالات فرماندمون زد به شونم و زیر گوشم گفت چی شده اخوی؟ خیلی ترسیدی؟ لبخند زنان برگشتم و گفتم نه حاجی، درد که چیزی نیست ازش بترسم. پوزخند زنان سر تکون داد و گفت کدوم درد؟ چرا خودتو خیس کردی؟ و با حرکت چشم به پشتم اشاره کرد. ناغافل برگشتم و دیدم که خبری از مجروحیت و خون نیست، اما روی شلوارم لکه بزرگی شکل گرفته و داره آب چکه میکنه. من همونطور با پاهای باز ایستاده بودم و بچه ها هر روکر کنان از کنارم میگذشتن و هر کدوم تیکهی بارم میکرد.
بنازم به این دل و جرعت،
لامصب چشمه رو انداخته.
اخوی مراقب باش دشمن رو سیل نبره.
فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. به سرعت کوله پشتیم رو باز کردم. حدسم درست بود. ترکش پدر نامردی کوله و بطری های آب و دریده بود و آب را افتاده بود و از کمرم رفته بود تو شلوارم. مونده بودم که در پاسخ متلک ها و مزه هایی که بچه ها می پروندن چی بگم و این لکه ننگو چطور پاک کنم. دوستان عزیزم، این داستان رو شنیدین، اما برنامه ادامه داره. آره، ادامه برنامه هشت خانو حتما بشنوید.
یکی از ویژگی هایی که ادبیات مقاومت در هر سرزمینی داره اینه که برخواسته از زیست بوم و فرهنگ قومی اون منطقه است، فرهنگی که گاهی تا چند هزار سال سابقه داره. وقتی که جنگی در سرزمین ما اتفاق افتاده، آثاری منتشر شده که در توصیف اون جنگ ها و به ویژه پیروزی ها این داستان ها و وقایع رو روایت کردن. شاید نخستین اثر جامع و دقیقی که بتونیم در حوزه ادبیات مقاومت و ادبیات حماسی ازش یاد بکنیم، آثار حماسی که پیش از خلق شاهنامه فردوسی به صورت منصور، به صورت نثر وجود داشته و پس از اونه که حکیم طوس اون رو منظوم میکنه و شاهنامه رو خلق میکنه. یعنی در واقع شاید بشه گفت ادبیات حماسی ریشه اصلی ادبیات مقاومت محسوب میشه. دوستان شنوندگان گرامی برنامه هشت خان، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودید و با شما هم کلام شدیم، درباره ادبیات دفاع مقدس صحبت کردیم و قصه ای رو هم شنیدید. تا برنامه دیگر بدرود.
آزادی انسان با دشمنانت رعد و طوفانی، با دوستانت نم نم باران، تلفیقی از صبر و جوانمردی و نوری، آینه اعجاز هنگام ظهوری، آه ای بسیج مکتب اندیشه و عشق، تو مایه عزت دلیل این غروری، این خاک بی تو بی اصالت بی فروغت، خو برهای بالغ سر بلندی مثل نگاه شیرهای شرز پاکی در ازدحام تلخ مهنت ها در جنگ در سازندگی در فکر در اوج سختی و مصیبت ها می آید آن موعود در باران با ذوالفقار مانده از مولا پشت سرش تکبیر میگویند مردان مردی از بسیجی ها این خاک بی تو بی اصالت بی فروغ است خورشید عالم تا به این پهنای خاکی مثل سنوبرهای بالغ سر بلندی نگاه شیرهای شرز پاچی
سفر.
جانم سبا جان،
چند روز پیش دوستم مینا یه عکس از شهر سامرا به هم نشون داد. به نظر شهر بزرگ و قشنگی میومد.
سامرا یکی از شهرهای بزرگ استان صلاح الدین در کشور عراقه.
دوستم میگفت که مادر بزرگش چند سال پیش به سامرا سفر کرده. میگفت تو این شهر چند تا مسجد بزرگ و تاریخی وجود داره که مادر بزرگش کلی عکس ازشون گرفته.
مسجد جامع سامرا و مسجد و حرم عسکریین مشهورترین بناهای شهر سامرا به حساب میان مادر جان.
ماما
جانم،
چرا شهر سامرا برای ما شیعیان اینقدر مهم و ارزشمنده؟
خب در واقع دلیلش اینه که شهر سامرا یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین شهرهای مذهبی کشور عراق به شمار میاد و از اون مهمتر اینه که مزار شریف دو تن از امامان شیعه، یعنی حضرت امام حسن عسکری و حضرت امام علی النقی علیه السلام، در اون قرار داره.
حالا فهمیدم.
مسجد جامع سامرا یکی از بناهای مهم این شهره که مناره اون شهرت ویژه‌ای داره.
سبا، اگه باز داری شغلی من رو پیش ماما میکنی، باید بگم اصلا کار خوبی نمیکنی.
وا، باز که زود قضاوت کردی رضا جان.
دیدی مامان، این رضا همیشه همینطوریه.
خب اگه راست میگی درباره من حرف نمیزنی، پس درباره چی داشتی حرف میزنی؟
درباره شهر سامرا و مسجدهای معروفش.
آره مامان، راست میگه.
آره مادر جون، راست میگه.
باشه، پس من همینجا میشینم و گوش میدم.
هرچی راحتید داداش رضا.
خواهش میکنم.
ای بابا اینجوری با هم حرف نزنیم، بذارین حواسم جمع کنم ببینم اصلا چی داشتم میگفتم. یادم رفت.
بله مادر جون، بفرمایید.
یادت اومد؟
چیو؟
ای بابا، این که درباره چی داشتین حرف میزنین دیگه؟
ماما تقصیر خودشه دیگه، اصلا رشته افکار شما رو خود این دختر پاره میکنه.
ای رضا.
رضا نداره که، راست میگم دیگه. مامان جان شما فکر کنم به سامرا رسیدی اواسط صحبتتون بودید.
ای مگه تو گوش میکردی؟
ای یه مقدار.
دروغ چرا مادر جون؟ اینقدر حواس پرتی گرفتم که.
مامان
جانم،
میشه درباره مسجد جامع سامرا برامون حرف بزنی؟
آها خب، مسجد جامع سامرا یکی از مسجدهای معروف و پرآوازه‌ایه که توی دوره خلافت عباسیان در شهر سامرای عراق ساخته شد. این مسجد در سال 237 هجری قمری بنا شد و مهمترین دلیل شهرتش هم مناره پیچ در پیچشه.
اینها، من عکس مناره مسجد جامع سامرا رو توی تبلتم پیدا کردم. چقدر قشنگ. اینا
چه قشنگه.
چقدرم بلنده.
مادر من که چشم از این فاصله نمیمونه. اون تبلت تو بیار جلو منم ببینم.
بفرما مامان جان، اینا
ببینم.
نگاه کن
چقدر قشنگه این مناره.
کیف میکنید؟ قشنگ سرچ کردم سریع براتون که لذتشو ببرید.
آفرین به تو. ساخت مسجد جامع سامرا از سال 233 هجری قمری شروع شد و در سال 237 هجری، یعنی در دوره خلافت متوکل عباسی که پایتخت حکومت رو از بغداد به سامرا برد، به پایان رسید.
یعنی 4 سال طول کشید تا این مسجد ساخته بشه؟
چیه؟ کمی یا زیاد به نظر سرکار خانم؟
ای بابا، مامان، ببین رضا چجوری با آدم حرف میزنه؟
ای بابا، باز شروع شد.
خب نمیخوام بگم توی ذهن تو کمی یا زیاد.
حالا در دوران عباسی ها ساخته شد. مناره پیچ در پیچ این مسجد مهمترین شاخصه اون به شمار میاد.
مامان جون، به نظر میاد مناره مسجد جامع سامرا باید خیلی هم بلند باشه.
آره، تو عکس که اینجوری به نظر میاد مامان.
درسته، مناره مسجد جامع سامرا حدود 53 متر ارتفاع داره.
اوه، 53 متر؟
بله، 53 متر.
چی میگی باز تو؟
بله، مناره این مسجد یکی از بلندترین مناره های جهان اسلام به شمار میاد بچه های من.
رضا.
چیه سبا؟
میگم به نظرت مامان کجا رفت؟
آخه چقدر مامانی هستی تو سبا؟ خب یکم سر کن میاد دیگه.
آخه تازه حرفامون گل انداخته بود.
آره راست میگی، منم دوست دارم بیشتر درباره مسجد جامع سامرا بدونم.
ای مامان اومد.
به به، با 3 تا لیوان چای تازه دم دیشلمه لبسوز لبدوز مامان جان اومدن.
به به، چه عطر و بویی هم داره.
به به.
مسجد جامع سامرا 50 متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته. همونطور که تو این عکس می‌بینی به شکل 5 حلقه دایره‌ایه که روی هم قرار گرفته.
دقیقاً اینجوریه.
البته همه اینا بالای یه سطح مربعی شکل قرار گرفته.
داداش؟
بله.
میگم میشه تبلت تو یکم بچرخونی تو من بیچاره همون عکسو ببینم؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینم. چه مسجد قشنگی.
هزار گر باشی.
خیلی قشنگی. کاش میشد یه روز از نزدیک ببینیمش.
انشالله میبینیمش مادر جان.
پس من چی؟
تو رم میبری. اصلا انشالله یه روز همه با هم میریم و این مسجد زیبا رو زیارت میکنی.
خدا از دهنت بشنوه مامان جون.
یعنی میشه. انشالله میشه.
میریم.
ماما.
جانم پسر.
شما گفتی بنای مسجد جامع سامرا به صورت 5 حلقه‌ای دایره شکل. درسته؟
درست.
خب این دایره در نهایت به کجا میرسن؟
به یه اتاقک در انتهای مناره.
اینها دیگه توی این عکس قشنگ معلومه.
مامان
جان،
معماری که بنای مسجد جامع سامرا رو ساختن از معماری کدوم کشور تأثیر گرفتن؟
خب